ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به اعتباری بودن ماهیات و اعیان و ذوات ممکنات است. همونطور که دیروز عرض کردم، این بحث در عرفان بسیار حائز اهمیت، لذا لازم است که زوایای این بحث، ابعاد این بحث به خوبی روشن بشه. بحث قابل توجهی، زیادی باید درش دقت کرد. مدعا در اینجا دو چیز است. یکی این که تحقق اعیان و ماهیات اعتباری، اضافی و نسبی است. دوم این که تمایز بین اعیان، بین ماهیات اعتباری، اضافی و نسبی. این که این سه تا واژه رو بر هم عطف می‌کنیم، چون اضافه و نسبت ذهنی است، اعتباری است، پس هم تحقق اعیان و ماهیات در حسب مدارک ما و مشاهیر ما، یعنی در ذهن است، و هم تمایز اعیان و ماهیات و ممکنات بر حسب مدارک و مشاهیر ما و در ذهن ما، در افق دید ما. حالا ممکن است همینجا این که عرض کردم این بحث در عرفان حائز اهمیته، پیش از آن که توضیح بدیم این دوتا مطلب را، کسی خیال بکند که پس بنابراین دیگه ما در خارج ممکناتی نداریم، چون داریم میگیم هم تحقق ماهیات و ممکنات در ذهن، در افق دید ما، هم تمایزشون اعتباری است، اضافی است، نسبی است، بر حسب مدارک و مشاهیر ما در افق دید ما و محدوده ذهن ما. نباید تصرع کرد و شتاب زدگی کرد در نتیجه گیری. نه، عارف اینجوری نمیخواد بگه. حالا باید حق این دو تا مطلب روشن بشه. اما این که تحقق ماهیات، اعیان، ذوات ممکنات، یعنی خود اعیان و ماهیات، توجه داشته باشید، این که میگیم ذوات ممکنات، ذات یعنی خود، یعنی ما نوک بحث را، پیکان بحث را بردیم رو سر خود ماهیت. نمیخوایم بگیم ماهیت وجودش هم در خارج نیست. اینا دو تا بحث. ما الان بحثمون بر سر خود ماهیه و الا اون وجودی که به ماهیت خورده اون که در خارج، اون که اصیله. لذا عرض کردم نباید تسرع کرد و شتاب زدگی نشون داد در نتیجه گیری، که مبادا یک نتیجه غیر صحیحی از مطلب گرفته بشه. الان بحث بر سر خود ماهیت، خود ماهیت رو میخوام بگیم تحققش اعتباری. خب بله خب البته در فلسفه، در کدوم فلسفه، در کدوم حکمت؟ بله خب در حکمت متعالیه هم این مطالب منقح شده، بل تردیدی نیست. بله بنامی سال یک چیز دیگه در اینجا گفته بشه. بله همون منتها خب ببینید حالا همون مطلب در اینجا چجوری بهش نگاه میشه در عرفان و چه نتایج و ثمرات توحیدی به بار میاره، مهم این. خب مطلب اول این استش که اعیان، ماهیات، ذوات ممکنات، اینها تحققشون اعتباری. چرا؟ چون اعیان و ماهیات و ممکنات نسب و اضافات تعینیه‌ای هستن که برای وجود پیدا میشه. نسب و اضافات تعینیه‌ای که برای وجود پیدا میشه. این ذات ممکن نیست، ماهیت اینه، نسب و اضافات تعینیه‌ای که برای وجود پیدا میشه. موجود توی علل حقیقه، باقی نسبند و اعتبارند. وقتی ماهیت نسب و اضافات تعینیه بود که برای وجود پیدا شد، نسبت و اضافه ذهنیه، امر اعتباری بود. حالا یعنی چه ماهیت نسب و اضافات تعینیه است؟ ببینید ما وقتی که مثلا یکی از ماهیات انسان، خب انسان که میگیم یعنی چی؟ انسان اضافه و نسبتی که برای وجود به تعین و ماهیت انسان پیدا شده. الان ما که میگیم انسان، انسان یعنی چی؟ یا مثلا سایر ماهیات، شجر، حجر، مطر، مدر، هر کدام از ماهیات رو که شما حساب بکنید، خب این یعنی چی؟ این عبارت است از اضافه و نسبتی که وجود به ماهیت، به تعین پیدا کرد. اضافه و نسبت امری ذهن تعینات، ماهیات، اعیان، ذوات ممکنات، اینها ظهورات و تجلیاتی هستند که برای وجود پیدا میشن. توجه بکنید، ظهورات، تجلیات، نمایش ها، ممکنات، اعیان، ماهیات، اینا پرده های نمایشی وجود هست. ممکنات مجالی حق تبارک و تعالی هستن، مجالی وجود هستن، جلوه های وجود هستن، نمودهای وجود هستن، نمایش های وجود هستن، نمایشگر وجود هستن. خب روی همین کلمات یه خود انسان اگر به قول امروزی ها زوم بکنه و دقت بکنه روی همین واژه هایی که الان به کار بردیم، ظهور، تجلی، مجلا، نمایشگر، نمود، اگر روی این واژه ها دقت بشه اینها لزوماً در دید ظهور، تجلی، نمو، جلوه، نمایش باید در دید کسی باشه. مثلا الان گفته میشه که فلان فیلم مثلا در فلان تالار، در فلان سالن به نمایش در آمد، در معرض نمایش قرار گرفت. خب توی سالن بسته مثلا میگن که حالا شب که مثلا فرض برمایید در سینما بسته است، هیچ وقت مثلا اخبار میگه که مثلا دیشب نصف شب که همه خواب بودن و همه جا تعطیل بود فلان فیلم در فلان نمایش خانه، در فلان خانه نمایش، در فلان تئاتر به نمایش در آمد. وقتی میگن به نمایش در آمد یه بیننده ای باشه، یعنی خود این واژه ها وقتی میگیم تعینات، تعیان، ماهیات، اینا تجلیات وجودن، ظهورات وجودن، نمایشگرهای وجودن، جلوه های وجودن، اینها لزوماً باید در دید کسی باشه، در دید انسان باشه. اینها وقتی معنا پیدا میکنن، این الفاظ بار معنایی خودشون رو پیدا میکنن که در دید انسان باشه، در مدارک انسان باشه، در مشاعر انسان باشه. خب یکی از جلوه های وجود که ما الان میبینیم انسان، یکی از جلوه های وجود آسمانه، یکی از جلوه های وجود زمینه و همینطور سایر اعیان، سایر ماهیات، سایر ممکنات. خب وقتی اینجوری شد ماهیات و اعیان اینا تحققشون اضافی و نسبی و اعتباری میشه، ذهنی میشه، یعنی بر حسب مدارک و مشاعر ما میشه، در افق دید ذهن ما و در محدوده تصور ما میشه. مثال میزنم ایشون، فرض بفرمایید که یک اتاقی، یک بیتی باشه. قدیم اینجوری بود خونه ها، مثل همین مدرسه که الان نشستی. فرض بفرمایید که این شیشه های پنجره هر کدام به یک رنگی باشه. یه شیشه مثلا سرخ باشه، یک شیشه زرد باشه، یک شیشه کبود باشه. خب نور خورشید از طریق این شیشه ها میتابه داخل این اتاق. خب نور خورشید که رنگ نداره، ولی وقتی از طریق این شیشه های گوناگون و رنگارنگ داخل اتاق تابید، رنگ های مختلفی پیدا میکنه. نور خورشید مثال شمس حقیقت، خورشید حقیقت که وجود باشه. این شیشه های رنگارنگ هم به مثابه مدارک و مشاعر ما، و خورشید بیرنگ در مدارک ما، در مشاعر ما رنگ های مختلف پیدا می کنه. خب اینا رو دیگه در اشعار عرفانی هم بیان کردن، در ادبیات عرفانی به نظم هم در آوردن. اعیان همه شیشه های گوناگون افتاد در آن پرتو خورشید وجود. هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنگ نمود. یا ملای رومی میگوید که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ. یعنی این اعیانات مختلف، ماهیات، اعیان تحقق پیدا کرد. چون که رنگ را از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن آشتی. روز موسی پیش حق نالان بوده، نیمه شب فرعون هم گریان بوده. این چه غله؟ غل ماهیت، غل انانیت، غل منیت. این چه غله؟ ای خدا برگردنم، گر نه غل باشد که گوید من منم؟ کی میگه انا رب بکمونم؟ یا باز همین ملای رومی داره که همچو آن یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. یه دونه خورشید در آسمان هست، منتها این به صحن هر خانه ای میتون، یعنی به تعداد صحنه های خانه ها خورشید پیدا میشه. همچو آن یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برداری تو دیوار از میان. اگر دیوار خونه ها بردارن، مثلا یه صحرا، یه دشت، مثلا یه جای وسیع بازی باشه، دیگه یه خورشید بیشتر. خلاصه مطلب در این قسمت این است که با توجه به وحدت حقیقی اطلاقی صمدی وجود، الله الصمد، با توجه به وحدت حقیقی اطلاقی صمدی جمعی سعی وجود، جز از حق می نیاید دلربایی، شکست را نیز شرکت در خدایی. ببینید وجود اسمش روشه، وجود یعنی هست، هست که نمیتونه نیست باشه. خب وقتی وجود یعنی هست و هست نمیتونه نیست باشه، نتیجه این میشه که وجود یعنی خدا. و اگر کسی بخواد سهمی در وجود غیر از خداوند متعالی داشته باشه، معناش اینه که خداوند در وجود در خدایی شریک داشته باشه، نه جز از حق می نیاید دل ربایی، که کس را نیست شرکت در خدایی. کجا باطل ز مردم دل رو بازد؟ انسان که اسیر این اون میشه، یعنی اسیر کثرات، تعینات، ماهیات، کجا باطل که همین اعیان و ماهیات باشن. ایشون یه مصرع از شعر لبید ابن ربیعه یا لبید ابن ربیعه که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی این شعر رو شنیدن، طرب طربا قدسی یا وحتب وحتزارا ملکوتی یا و قال اصدق و شعر قالت قل عرب. این راستترین شعری که عرب جاهلی سرود، و اون این استش که علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت ظاهری، یعنی نعمت های دنیوی، نعیم های دنیوی. خب کل شیء ما خلا الله، کل شیء ما خلا الله غیر از اعیان، تعینات، ماهیات، ممکنات هست، اینا باطلن، عدمن. ما عدمهاییم و منتها هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، هستیها نما یعنی ظهور همون وجود، یعنی نمود همون وجود. کجا باطل ز مردم دل رو باید؟ این تصرف تعینات ماهیه که حق گاهی ز باطل رو نماید، یعنی اون وجود است که در قیافه این اعیان، ماهیات، تعینات کثیره، همینایی که دلربایی میکنن از خیلی ها، نمود پیدا میکنن. این خلاصه مطلب در این قسمت. منتها نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره که عرض کردم، تسرع نشه، شتاب زدگی نشه در نتیجه گیری، و اون اینه که خب حالا که اعیان، ماهیات، ممکنات اینا اعتباری هست، یعنی خارج رو ما جارو کردیم از اینا، اینا رو همه رو ریختیم تو زباله‌دان ذهن. خب پس بنابراین دیگه ما در خارج انسان نداریم، یعنی انسان در خارج نیست، آسمان در خارج نداریم، یعنی دیگه منکر واقعیات اشیا بشیم، یعنی بشیم سوپتی، یعنی بشیم تفتتگر. نه اینجوری نیست. اگر گفته میشه که اعیان، ماهیات، ممکنات اعتباری هست، باید توجه کرد که اعتباری نفس الامری هست، نه اعتباری نیشه قولی. او اعتباری نیشه قولی که اگر باشه که سفتاده لازم میاد، باید سوپستی بشیم. اعتباری نفس الامری هست به این معنا که منشأ انتزاع خارجی دارد و به این معنا و با این توضیح که اعیان ماهیات وجوداتشون در خارج خودشون اعتباری هست، وجوداتشون در خارج هست. وجوداتشون چیه؟ وجودات اعیان ماهیات چیه؟ اضافات و نسب اشراقیهی که وجود به این ماهیات در ذهن پیدا میکنه، اضافه اشراقیه که در اسمت متعالیه گفته میشه، اضافات و اشراقاتی که وجود در همون مثالی که زده شد، مثال خورشید و پنجره و اتاق، البته ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاص بر فرق من و تمثیل من، خب مثال من جهت مقرب و من جهات مبعد برای روشن شدن مطلب مثال زده میشه. خب خورشید یک نسبتی الان به این اتاق داره، از راه این پنجره که الان خورشید داره توی این اتاق میتاد، خب یه نسبتی هم باز به اتاق دیگری داره که الان خورشید اون روشن کرده. این نسبت هایی که وجود به تعینات مختلف، به اعیان مختلف، به ماهیات مختلف داره. خورشید حقیقت وجود اضافاتی داره، نسبی داره و در خارج هم هستن. الان این اضافات و نسبی که خورشید از طریق پنجره ها به این اتاق داره در خارجه، یعنی یک نسبتی اضافه در خارج بین خورشید و این اتاق از طریق این پنجره تحقق پیدا کرده. و همینجور اضافات و نسبی که باز به سایر مثلا اتاق ها داره، از طریق درها، پنجرهای سایر اتاق. وجود اضافاتی نسبی در خارج داره به تعینات، به ماهیات، که تعینات و ماهیات با اون اضافات و نسب که ازش تعبیر میشه به اضافات اشراقیه، یعنی اضافات وجودی، نسب وجودی خارجی، به برکت اون اضافات نسب در خارج متحرک. منتها باز کسی اینجا خیال نکنه که کثرت در ذات وجود پیدا میشه. درسته که الان خورشید اضافات نسبی به اتاقهای گوناگون و مختلف داره، اما اگر بریم به خارج، آیا در خارج ترکیب کثرت، یعنی مثلا میشه خطکش گذاشت بین اضافه و نسبتی که خورشید به این اتاق داره با اضافه و نسبتی که خورشید به یک اتاق دیگه داره؟ یعنی باز از این مطلب کسی خیال نکنه که کثرت در ذات وجود، در حقیقت وجود پیدا میشه. نه، کثرت در ذات وجود پیدا نمیشه. فارق بین نظریه عرفا و پهلویین در همین است که پهلویین کثرت مراتب را در ذات وجود، در حقیقت وجود قائلن، ولیکن عرفا کثرت مراتب را که کثرت مراتب اصطلاحا بهش تشکیک گفته میشه، عرفا کثرت مراتب را در مظاهر قائل هستن، یعنی در تعینات، در اعیان، ماهیات، در ظهورات، در مظاهر. مظاهر کوچیک و بزرگ داره، مظاهر کثیره که از اینجا منتقل میشه به مطلب دوم، و مطلب دوم این بود که تمایز بین اعیان و ماهیات و تعینات اضافی و نسبی و اعتباریه، مثل اصل تحقق ماهیات، تمایزشون هم نسبی و اعتباریه. از کثرت مراتب در مظاهر وجود آمدیم سراغ مطلب دوم، یعنی رسیدیم به مطلب دوم، و اون اینه که وقتی مظاهر با هم مقایسه میشن، وقتی نسبت به هم سنجیده میشن در یک نگاه مقایسه‌ای به مظاهر، مظاهر مراتب پیدا میکنه، تشکیک درشون پیدا میشه، کثرت مراتب پیدا میشه. چجوری؟ اینجوری که ما میبینیم که بعضی از مظاهر آثار وجود درشون کمتره، کمالات وجود درشون کمتره، ولی بعضی از مظاهر آثار و کمالات وجود درشون بیشتره. مثلا شما جسم را که یک موجود مادی است در نظر بگیرید، و نفس را که یک موجود مجرد. اثر جسم، اثر وجودی جسم چیه و آثار وجودی نفس چیه؟ اثر وجودی جسم قبول ابعاد ثلاثه است، جسم جوهران قابلون لابعاد ثلاثه، یه اثر وجودی جسم. اما اثر وجودی نفس چیه؟ نمو، چون نفس ناطقه جامع نفس حیوانی و نباتی هم هست، نمو که اثر نفس نباتیه، نمو. احساس، تحرک ارادی که آثار نفس حیوانیه، و نطق که اثر خاص به نفس انسانه، اینا آثار وجودی نفس هست. وقتی ما میبینیم که یک تعین، یک ماهیت آثار وجودیش کمتره، یکی بیشتره، وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم و میسنجیم، از اینجا تشکیک در مظاهر که همین تعینات اعیان و ماهیات باشن پیدا میشه، یعنی مراتب پیدا میکنه. پس بنابراین خلاصه مطلب این شد که اعیان و ماهیات اینها تحققشون اضافی است، نسبی است، اعتباری است، چون اینها نسب و اضافات تعینیه وجود است، و معنای اعتباری بودن ماهیت این نیست که ممکنات وجود نداشته باشند در خارج، بله ذوات ممکنات در خارج نیستن، اما وجودشون که در خارج هست، همون حرفی که بنابر اصالت وجود زده میشه و گفته میشه. منتها باز همینجا کسی خیال نکند که اینا که وجودشون در خارج هست کثرت در وجود پیدا میشه، نه کثرت در ذات حقیقت وجود. چرا؟ چون اضافه و نسبت امر اعتباری، وجود این اضافات و نسبتی که پیدا میکنه به تعینات ماهیات، اضافه و نسبت امر اعتباری. گاهی عرفا مثال میزنن به بحر و امواج بحر، دریا و امواج دریا، برای همین که ممکنات ذواتشون اعیان مایات اعتباری هست. شما الان ببینید موج آیا چیزی غیر از همون آبهای دریا که بالا آمده بلا تشبیه چیزی به نام موج دارید؟ غیر از وجودی که با او ماهیت در خارج متحققه، دیگه چیزی در خارج به نام ماهیت نداریم. عکس یکی، آینه ها بیشمار، بحر یکی، موج هزاران هزار، ممکنات اعیان ماهیات مثلشون مثل امواج و مثل وجود مثل بحر است، مسئله دریاست. سابقا اگر یادتون باشه عرض کردم چون گاهی شاید، البته در اوائل کار نه دیگه در اواسط و انتهای کار، برای انسان به خاطر انسی که به کثرات و ماهیات داره، پذیرش این مطلب که ماهیت امر اعتباری سخته. سابقا دو تا مثال ذکر کردیم، عرض کردیم. یه مثال به این شابلون هایی که بچه ها باش نقاشی میکنن. مثل ماهیت، مثل اون جاهای خالی شابلونه که ازش یه عکس داره، هیچی هم نیست، یعنی از جای خالیش عکس در میاد. یا یه مثال دیگری سابقا عرض کردم، شما الان ببینید کره تا حرکت نکند نه مرکزی داره، نه قطبی داره، نه قطبی داره و محوری. اینا همه وقتی معنا پیدا میکنه که کره متحرک باشه. وقتی کره حرکت کرد مرکزی پیدا میکنه که کره به دور اون مرکز میچرد، محور و قطری پیدا میکنه که بر اساس اون محور و قطر میچرد، تو اون خطی که از مرکز میگذره. دو تا نقطه به عنوان قطر پیدا میکنه در دو طرف قطر و اون جایی که ساکنه، یعنی با این که کره حرکت داره قطب همیشه ساکنه، نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. اینا همه مرکز و قطب و قطب و اینا وقتی معنا پیدا میکنه که کره حرکت بکنه. پیش از آنی که کره حرکت بکنه اینا نبودن، بعد که کره حرکت کرد اینا پیدا شدن. حالا سوال، آیا بعد از آنی که کره حرکت کرد و اینا پیدا شدن چیزی به کره اضافه شد در خارج؟ چیزی اضافه نشد. وجود یعنی حق تبارک و تعالی با حرکت حبی، که حالا انشاءالله در فصل بعدی اشاره به این حرکت حبی میشه، کنت و کنزن مخفی گن فا احبت و ان اعرف فا خلقت القبر لکی اعرف. با حرکت حبی اقدام به ایجاد کرد، ایجاد ممکنات، ایجاد مخلوقات، ایجاد عالم و آدم. چون عرفا ایجاد رو بر پایه محبت توجیه میکنن و تبیین میکنن. خب وجود با حرکت حبی اقدام کرد به ایجاد ممکنات، ممکنات پیدا شدن. مثل اون کره ای که متحرک شد، مثلا ساکن بود متحرک شد، مرکز و محور و قطب پیدا شد. حالا چیزی یعنی اضافه شد در خارج؟ یعنی این باید حتما این اعیان، ماهیات، تعینات تو خارج فرض بشن، حتما باید مثل مشائین که قائل به وجودات متباین هستن باید وجودات کثیره ای داشته باشیم. دین خدا وحدت و این مردم بت کرده ان کثرت اشیاء را. این بت‌پرستی. حالا بت‌پرستی که اصلا نیست که انسان سجده بکنه برای بت، این هم بت‌پرستی. یعنی وجودی برای غیر حق تبارک و تعالی اگر ما به رسمیت بشناسیم در مقابل خداوند، اینم شرکه، اینم بت‌پرستیه. یک غزلی مرحوم الهی قمشه‌ای در دیوانشون دارن که مطلعش و شروعش اینه: من عاشقم بر دلبری دیراشنایی، زیبارخی زنجیر زلفی دلربایی، او دلبری خوری نگاهی شهریاری، من مفلسی اوری پگاری بی‌نواز، او قادری شاهی امیری تاجبختی، من عاجزی زاری زیانکاری گدایی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. هر ممکنی یک کشکول گدایی به دستش آویزانه و در مقابل حق تبارک و تعالی هیچ و پوچ و باطل و عدم و حالک و فانی و مضمهمه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. در متن مصنف می‌فرماید: و من البین ان تلک الماهیات من حیث هی مغایرت لها لا یکون الا نسبا و اضافات تعینیتن. ماهیات از اون نظر که مغایر با ذات عاقله هستن، یعنی با ذات حق تبارک و تعالی، یعنی کاری به اون وجودی که با اون وجود تحقق دارن نداره، خودشون، خود اعیان و ماهیات، اینها لا یکون الا نسبن و اضافات تعینیتن. اینها نسبت‌هایی و اضافات تعینیه، اضافاتی که وجود به تعینات پیدا کرده، این چی دیگه نیست، نسبت و اضافه هم که اعتباری نیست. یکی لا تمایز بینها بالفعل به حسب الخارج، تمایزی هم بین اعیان و ماهیات بالفعل در خارج نیست، تمایزشون هم اعتباریه، نسبیه، اضافیه. اینا همه در ذهن. بله دیگه، بله، کثرت که وجود که واحد به وحدت حقیقیه دیگه، کثرت پیدا نمیشه. نه دیگه، اونا یا اصلا حقیقت وجود را براش افراد متباین قائلن مثل مشان، یا این که برای حقیقت وجود کثرت مراتب در خارج قائلن مثل فعلی، ولی عرفا وجود را براش وحدت شخصیه قائلن. خب البته مطلب خیلی یعنی دیگه به زنگاه عرفان میشه. حالا شارع هم در پایان میفرمایند که خلاصه ادب بر ما سمعته فانه غایت توضیح فی هذا المقام. این دیگه به سیما آخر زدن دیگه، یعنی او به سیما آخر در عرفان همینه دیگه. خب لا تمایز بین آبرت در سبل خارج، چرا ماهیات اعتباری هم خودشون تمایز کنن اعتباریه، لکون موضوعها واحدن به تلک الوحدت الحقیقیه، چون موضوع ماهیات من و تو عارض ذات وجودی مشبک‌های مرآت شهودی، این الانسان و موجودان نمیدونم از تمام موجودان که گفته میشه، اینها از باب عکس الحمله. این به خاطر قلصیست که ذهن ما به ماهیات کثرات داره، و الا در واقع الوجود و انسان و وجود میشه معروض و موضوع، من و تو که ماهیات باشن عارض ذات وجود، لذا تعبیر به موضوع میکنه. موضوع ماهیات واحد است، به وحدت حقیقیه، به وحدت جمعیه، ظرف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. برای وحدت جمعیه مرومادی یکی این شعر رو در حواشی شعر منظومه ذکر می فرمان، یکی هم این شعر که از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من حق به جمعیت از آن ظلف پریشان کرد. خب فلا خب دیگه وقتی اینجوری شد این دیگه جا برای چیزی نیست. شما اگر جایی پیدا کردی فوراً ماهیت رو اونجا بچپان، اگر جایی پیدا کردی، یعنی جایی رو وجود باقی گذاشت ولی جایی رو باقی نمیذاره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، مسند معرف دلا حصر میشه در مسند الی، یعنی اول اوست آخرم اوست. خب حالا غیر از اول آخر از جایی پیدا کرده بود، نه فرمایید که حالا غیر از اول آخر یه وسط دیم هست، نه این وسط خودش نسبت به اول آخره، نسبت به آخر اول، چون اول آخر نسبی. و ظاهر و باطن، ظاهر اوست باطن هم اوست. شما اگر جایی لامه ها پیدا کردی وقت اون رو بدید به ماهی هست، ولی جایی پیدا نیست. لذا گفتن که لا نهنگی کائنات آشام، عرش تا فرش در کشیده به کام، لا اله الا الله. خب فلا یفته و انیغال این شیئا منها به تلک الحیثیت موجود به شیء من الوجودین فی هذا الموضع. پس صحیح نیست که گفته بشه چیزی از ماهیات به تلک الحیثیه، از اون حیثی که مغایر با ذاته، با قطع نظر از وجودی که با اون وجود در خارج تحقق پیدا کرده، چیزی از ماهیات با اون حیثی که حیث مغایرت با ذات باشه نمیشه گفت که موجود است به شیء من الوجوده. این وجوده در متن قبلی اگر برگردید در فصل قبلی، یکی وجود خارجی بودی که وجود عقلی، نمیشه گفت اینا موجودن به وجود خارجی یا وجود علمی عقلی که در علم حق وجود دارن، بالاخره وجود دارن در یک مرتبه از مراتب واقع و نفس الحق. نه نمیشه بود به شیء من الوجود فی هذا الموضع. این هذا الموضع الان بحث ما میدونید در کدوم مرتبه است، ما از کجا به اینجا رسیدیم. بحث ما الان در مرتبه واحدیت، در مرتبه واحدیت بحث الان اونجاست دیگه، چون میگفتیم که علم ذات، ادراک ذات نسبت به ذات مستلزم ادراک صفات و مظاهر صفات است که عیان باشه. چرا حالا فی هذا الموضع میگن؟ نه ای که وقتی که ما از مرتبه واحدیت پایین تر آمدیم اونجا دیگه سرکله ماهیات در خارج پیدا بشه، نه این نیست. علتش اینه که خب بحث ما اینجا و برای عرض میکنم که وجود ماهیات در مرتبه خارج اعتباری که صورت میگیره این است که در مرتبه خارج ماهیات ممکنات موجودن به ایجاد حق، اما در مرتبه واحدیت موجودن به وجود حق. باز یه چنین تفاوت اعتباری بین مرتبه خارج و مرتبه ذات، مرتبه واحدیت هست. حالا این سی هزار موضوع چون بحث ما الان در اینجا، نعم انها به اعتبار کونها این تلک الهویت خلقارد یکون حاصلتا لها حصول نفس حال نفس ها. بله ماهیات به اعتبار این که این وجودن در خارج، یعنی با وجود تحقق پیدا میکنن در خارج، چون اینجوری هست یکون حاصلتن لها اینا حاصلن برای ذات حصول نفس حال نفس ها. با همون حصولی که ذات برای خودش داره، با همون وجودی که ذات برای خودش داره، چون اینها هم با وجود متحققن در خارج. خب این عبارت مد، عبارت شرح هم که وقت گذشت، ولی من تا سر فصل بعدی توضیحش را عرض کردم. حسنا الله.